مادر بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مسئله از کتاب حواله باقی مونده، تا اندازه دقیقم هست مختصر خارج آن را هم در درس گذشته توضیح دادم. اون عبارت از این است: شخصی به یک نفر بدهکار است، اون شخص را به دو نفر حواله میدهد که از اونها طلبکاره. مثال زدن 400 تومان به زید بدهکار است، 200 تومان از عمرو، 200 تومان از بکر طلبکاره. این 400 تومان را نصفش به زید، نصفش به اون دیگری که هر کدوم 200 تومان بدهکاران حواله می کند. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ چه اشکال دارد؟ به یک نفر بدهکار، از دو نفر طلبکار. منتقل می کند این بدهی را به گردن اونهایی که از اونها طلب دارند. چه اشکال دارد؟ ولی اینجا قید می زند متکافله. اون دو نفر که 200 تومان این بدهکاری، 200 تومان اون یکی، اسم اونها را محال و علیه می گوییم، حواله دهنده را محیل می گوییم. اونی که طلب دارد به او هم محتال و محال می گوییم. محال یک نفر بود، محال و علیه دو نفر هستند. اشکال ندارد. آیا اون دو نفر متکافلین باشند چطور؟ متکافلین یعنی چه؟ یعنی هر کدوم 200 تومان دیگری را ضامن هم می شود. وقتی محتال و محال، یا فرق ندارد محتال محال، آمد گفت 200 تومان به شما حواله دارم، 200 تومان هم به شما حواله دارم، بدید به من. این گفت خیلی خوب، من قبول کردم این حواله را، اما میدم. اون یکی گفت من ضامن آن. اون ضامن شد. ضامن که شد دوباره به اون گفت که خب 200 تومان از تو میخوام. گفت میدم. این یکی هم گفت 200 تومان او را من ضامن. بس در واقع 200 تومان اینو او ضامن شد، 200 تومان اونو این ضامن شد. میگه چه اشکال دارد؟ که انه این شد که 200 تومانی که این باید بدهد آمد بگردن آن، 200 تومانی که اون باید بدهد آمد بگردن این، دیگه هیچ فرقی ندارد. قواعد همزمان اینجا صحیحه و قواعد قاعده حواله هم اینجا صحیحه. یجوز و حواله یک نفر بر دو نفر که متکافلن باشند به این بیان. اما شیخ طوسی اینجا منع کرده است، فرموده که اینجا که این یک نفر رفت در خانه دو نفر را میزند، حواله صحیح شد، اصل حواله برای ارتفاق است، یعنی آسان شدن کار. وقتی که هر دو حواله شدن، از دو نفر میخواد مطالبه کنه ارتفاقی، اگر چنانچه هر دو ضامن هم باشن، این زیادی ارتفاق میشود. زیادی ارتفاق می شود یعنی چه؟ یعنی از حق خودش که انهو بیشتر داره می گیره. چطور؟ از نظر مقدار بیشتر می گیره؟ نه، از نظر بیشتر مقدار نمی گیره، از نظر وصف. این مال به گردن آن حواله دهنده یعنی یک نفر محل بود، الان به گردن دو نفر حواله شد. این مال ارزشش بالا شد. اول مالی بود که از یک نفر میتونست مطالبه کنه، الان مالی است که از دو نفر میتونه مطالبه کنه. این زیادتر از حق خودش شد از نظر اوصاف ها، یعنی ارزش این مال بیشتر از اون شد دیگه. از شما میپرسم مالی که از یک نفر قابل وصول باشد او ارزشش زیاده، یا مالی که از دو نفر قابل وصول باشد کدوم؟ از دو نفر وصول بشه، از دو نفر انسان بتونه وصول بکنه، اون مال ارزشش بیشتر، یعنی دیگه بالاخره قابل اعتماد بیشتره دیگه. شیخ توسی میفرماید مال از یک نفر مطالبه میشد، الان حواله شد از دو نفر، این یه ارفاق شد. حالا این دو نفر هم هر کدوم ضامن آن دیگری بشه، این دیگه زیادتر از حد خودش ارتفاق شد، یعنی این مال دیگه ارزشش خیلی بالا رفت. از دو نفر این دو نفر هم باز ضامن هم دیگر. شیخ میفرماید این درست نیست. چرا؟ برای اینکه از حق خودش زیادتر حواله شد. در حواله باید آن مالی که حواله شده با آن مالی که حواله قبول شده وصفاً قدراً مساوی باشد، اما اینجا وصفاً مساوی نیست. اون مال یک مال بود به گردن یک نفر، الان وصف این مال خیلی بالا زد، به گردن دو نفر آمد و از اونم بالاتر زد، اون دو نفر هم به همدیگر باز ضامن هستند. به این بیان شیخ رحمت الله علیه استدلال کرده حواله کذایی درست نیست. مرحوم شهید ساله میگه چرا درست نباشه؟ شما میگید که آخه این در واقع بیشتر از حدش ارتفاق شد. میگه این ضامن شدن در صورت بیشتر از حدش به این مال ارزش میداد که این ضامن ها نسبت به آن 200 تومان هم از این بتونه بگیره هم از اون بتونه بگیره. زم و زم علا زم، اگر بود که سنی ها چنین میگفتن. سنی ها میگن که در زمانت این طرف میتونه هم یخی ضامن را بگیره هم یخی مضمونون آن حراب بگیرد. زم و زمه علا زمه میشد. میگه که اینجا از این قبیل که نیست، این یک مال را فقط اونم از ضامن میتونه مطالبه کند، یعنی دیگه از مضمون ان مطالبه نمی کند که مضمون ان حواله داد تمام شد، از ضامن تنها میتونه بگیره. پس اینجا بیشتر از حد ارتفاق نشد، یعنی فقط از مضمون ان میتونست مطالبه کنه، الان از ضامن. بلی اگر از هر دو میتونست مطالبه کنه اینجا ارزش مال بالا میشد، چنانچه توضیح دادیم. و ثانیاً آقای شیخ طوسی شما فرمودید اگر اون دو نفر از همدیگر ضمانت کنند جایز نیست، چون زیادی ارتفاق می شود. زیادی ارتفاق چه اشکال دارد؟ زیادی ارتفاقی که جایز نیست از نظر مقدار زیادی ارتفاق، اینجا نه زیادی مقداره نه زیادی وصفه. زیادی وصف مانعی دارد اونجایی که گندم بد را حواله بدهد به گندم خوب، اینجا که این چنین نیست. اول میتونید از یک نفر مطالبه کنه، الان میتونه از دو نفر مطالبه. این ارتفاقه؟ و اگر ارتفاق هم باشه چه اشکال دارد این؟ چنانچه یک آدم فقیر به آدم ثروتمند حواله بدهد، اینجا البته خب بهتر، مالش ارزشش قابل اعتماد شد، ما بگیم اینم جایز نیست. پس عزیزانم یک نکته باریک را شیخ طوسی استناد کرد، گفت اگر هر دو ضامن باشن این حواله جایز نیست، زیادی اتفاق. شهید ثانی هم به این بیان فرمود زیادی اتفاق اولا نیست، ثانیا اگر باشد هم مانعی ندارد. آنچ که زیادی اون مال حواله شده به اون مال حواله کرده که زیاد نباشد از نظر مقدار و اوصافی حسی. بسیار این یک مطلب لطیف هم هست، یه خورده دقیق هم هست. به این بیان مطلب دوم محال و علی حواله را پرداخت کرد. محتال آمد آنج که حواله شده بود از محال و علی دریافت کرد. محال علی آمد در خانه محیل و زد. آی محیل، حواله که فرستاده بودی ما پرداخت کردیم، مرحمت کن. بدیم هم اون هم میگه بابا تو به من بدهکار بودی، من حواله بهت کردم، احسان پدرت که من ندادی که من حواله کردم، طلب داشتم از تو. اون میگه نه طلب نداشتی، این تبرعم بود، من حواله شما را قبول کردم، شخصیت شما را پایین ننداختم. یادتون باشه عزیزانم، حواله بنابر یک قول از بری هم جایزه دیگه. یادتون هست گفتیم یا نه؟ یعنی یه نفر کهش بدهکار نیست میتونه حواله قبول بکنه. حواله دهنده بدم میاد، این اصلا در بازار هم مرسومه. زمان سابق اون دوران اول درس ما 48 سال نزدیک 50 سال پیش ها، مثلا ما از شهرستان میخواستیم بیاییم قم، همراه خودمون نمیخواستیم پول مثلا بیاریم. اون شهرستان طرفی داشت در قم یه حواله می نویش، پول را ما به او می دادیم، او حواله می نویش، ما می آمدیم اینچه از فلان تاجر می گرفتیم. حالا این تاجر که به ما پول داد حواله را قبول می کرد، ای بسا که بدهکار نبود، او بعدن پرداخت می کرد. در بازار هم این چنینه. الا ای حال حواله از بری هم بنابر این که جایزه اختلاف پیدا شده، یک مسئله اختلافی. حواله قبول کننده یعنی محال علی میگه من پرداخت کردم، محیل بده به من. محیلم میگه که تو به من بدهکار بودی. نتیجه این است که او میگه من بدهکار نبودم، او میگه بدهکار بودی. حالا چه کار بکنیم؟ اینجا پیش شما قاضی آمدن. اینجا یه اصل هست یه ظاهر، اصل با ظاهر مخالفه. اصل چیه؟ اصل براءت ذمه، یعنی اصل این از خوب بدهکار نباشد. اما ظاهر چیه؟ ظاهر حواله اینه نشون میده که تو بدهکار بودی که پرداخت کردی. تعارض میکند اصل با ظاهر. اصل بر طرف محال علیه، ظاهر در نفع محیله. ظاهر نشون میده محیل طلبکاره، اصل میگه محال علی بدهکار نیست. تعارض اصل با ظاهر. چه کنیم؟ آیا اصالت ظهور را مقدم یا اصالت عدم مدیون بودن را؟ اینجا میفرماید که ترجیح با اصالت عدمه. اصل این است که او بر یوزمه باشد. ظاهر اینجا مقدم نیست. بله در بعض جاها ظاهر مقدمه، این از اون موارد نیست. کجا ظاهر به اصل مقدمه؟ انشاءالله در باب نکاح خواهید خوند. اما یه مثال من خیلی مبتلا به میزنم که در بعض جاها ظاهر به اصل مقدمه. مثلا الان نها زمان سابق یا بعض جاها لوله کشی نیست، در توالت یه قدری اونجا آبتره، اطراف توالت تره، نمیدونم این بوله یا آب ریخته شده. اصل این است که بول نباشد، اصل این است که نجس نباشد. از اون طرف هم ظاهر این است که نجس باشد. چرا؟ ظهور توالت مسترا ریختن آب نشون میده این بو ریخته میشود دیگه. اما اصل عدم اونجا گفتن آیا اصل مقدمه یا ظاهر مقدمه؟ شما طلبه ها چی کار میکنید؟ اصل را یا ظاهر را؟ ظاهر را. ظاهر اونجا نجس شدنه. اصل میگه پاکه. در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر در بعض جاها مقدمه، همه جا نه. اما در ما نحنوفی اصل میگه این بدهکار نیست، ظاهر حواله میگه که بدهکار است. آیا اینجا هم ظاهر مقدمه یا اصل؟ میگیم نه، اینجا اصل مقدمه. چرا؟ اون جاهایی که ظاهر مقدمه این از اون نوارد نیست. یکشتون فرقی نمی کند با لفظ حواله صیغه را خونده باشن یا با لفظ زمان صیغه را خونده باشن. این خلاصه درس از دریابی دیوارت رو. یک اجتهاد عجیبی می کند اینجا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا تصیح و الحواله بدین علیه لواحد علا دین للمحیل علا اثنین متکافلین. صحیح از حواله دینی را حواله بدهد علیه بر محیل است، لواحد یعنی به عهده محیل است در یک نفر، یعنی بر یک نفر بدهکار است. این دین را حواله میده به کی؟ علا دین در آن طلب خودش که لیل محیل، محیل طلب دارد، علا اسمین از دو نفر. حواله دهنده به یک نفر بدهکار است، آن را حواله میدهد در دو نفری که اونها بر محیل بدهکارند، خودشون هم متکافلین. اونها حواله میشوند هر کدوم از دیگر کفالت، مقصود از متکافلین یعنی ضامن هم می شود. هم متکافلین هر دو تکفل و ضمانت هم می کنند. چی فرمودید؟ نه نه نه، یعنی این صفت است. الا اثنین، اون دو نفری که صفت شد این است که متکافلین، هر دو هم از همدیگه ضمانت می کنن. توضیح دادم که یعنی به دو نفر حواله می دید، اون دو نفر 200 تومان به این 200 تومان اون، اون دو نفر هم از همدیگه تکافل می کنن یعنی ضمانت می کنن. مراد از متکافله یعنی متضامنه، هر کدوم به 200 تومان اون دیگه ضامن می شود. چه اشکال دارد دیگه؟ ما هم همین میگیم که چه مانعی دارد، چه اشکال دارد که شما حواله دادید بره دو نفر یخش بگیره؟ بله، فایدهش این است که مال دیگه بهتر خوب وصول میشود. این از او ما این 200 تومان را از او به عنوان ضمانت، اون 200 تومان را از این به عنوان ضمانت، که یک احکام دیگری هم دارد. حالا ای قد زمنه کلون من هما ما فی ذمت صاحبه، زامن شده هر کدوم آنچه که در ذمه رفیقشه، دفعتن واحده، یعنی یک مرتبه. هر دو گفتن من به ذمه آن زامن، اونم گفت من آنچه که به ذمه او هست من زامن. هر دو در آن واحد گفتن، پس هر دو بدهکارن در آن واحد هم زامن هم دیگر شدن. یا اینکه او متلاحقه، یا اینکه یکی اول ضمانت را گفت اون دیگری بعدن گفت، یعنی اول اون برادر گفت 200 تومان این برادر کوچیکم را من ضامن، برادر کوچیکم بعدن گفت 200 تومان داداش بزرگ را من ضامن، فرق نداره. اما اگر متلاحقه باشد ها، یه شرط دارد. شرطش چیه؟ بگه 200 تومانش را من ضامن ها، دیگه نگه که آنچه که به ذمه او هست من ضامن. اگر اینو بگه، آخه برادر بزرگه 200 تومان خودش به ذمه‌اش بود، 200 تومان هم از برادر کوچیکه ضامن شد، دیگه 400 تومان آمد به گردن او. آخه اگر برادر کوچیکه بگه که آنچه که به ذمه او آمد بیاد به ذمه من، 400 تومان منتقل می شود، متلاحقین باشد ها. اون دومی همه آنچه که به ذمه اولی آمده ضامن می شود. میگه اون شرطش این است که او متلاحقه، مع ارادت ثانی، آن دومی که برادر کوچک باشه اراده کند. چرا؟ زمان ما فی ذمت الاول فی الاصل زامن بشود، آن 200 تومان را که اصل بود در عهده اولی بود، 200 تومان دومی فرع بود که از ذمه این به ذمه اون منتقل شده بود. لا مطلقا، نه این که بگرد مطلقا آنچه که به گردن برادر بزرگمه بیاد به گردن من، چون اگر اینی بگه 400 تومان کلش میاد به گردن این. نتیجه این شد برادر کوچیکه گفت 200 تومان بزرگتر از من به عهده من، برادر بزرگم گفت 200 تومان داداش کوچی به عهده من، این چه اشکال داره؟ ها میگه اینه نگرد مطلقا، اگر بگه لئلا یسیر المالان فی ذمت ثانی، تا اینکه هر دو مال یکی به عنوان ضمانت یکی به عنوان عهد بشه 400 تومان همه به گردن دومی نیاد. میگه و وجه جواز الحواله علیه ما ظاهرون، وجه این که حواله جایز است به این دو نفر جایزه. میگه چه معنی داره یه همچه حواله؟ لوجود المقتضی للصحت، مقتضی صحت موجوده، و انتفاع المال مانعی هم وجود ندارد. از لیس الا کونهما متکافلین، مانعی که مثلا شیخ طوسی فرموده فقط متکافلین بودنشون بوده، یعنی هر کدوم ضامن دیگریه، این مانعی قرار داده شیخ طوسی. و ذالک لا یصلح مانعا، این مانعی نمیتونه بشه. باشه، چه عیب داره هر کدوم ضامنی حقی که به گردن دیگری است بشه؟ و نبه بذالک علی خلاف الشیخ، من درس قبلی هم توضیح داده بودن، امروز هم زیاد توضیح دادم. ها میگه اینو چرا فرمود؟ اینجا مصنف چرا فرمود که اگر دوتا مدیونی متکافلین باشن اشکال ندارد؟ نبه، فاعل نبه مصنفه، یعنی شهید اول اشاره کرد بذالک با گفتن این برخلاف شیخ طوسی. حیث منع منه، شیخ طوسی از این مطلب منع کرده، محتجن دلیل آورده باستلزامها زیادت الارتفاق، مستلزم بودن این حواله، ضمیر استلزامها را به این حواله، یعنی حواله کذایی موجب می شود زیاد ارتفاق بشه. مقصود زیاد ارتفاق بشه یعنی این طلبکار مال خودش را بیشتر ارزش پیدا کنه، مال او ارزشش بالا می شود. مراد از ارتفاق یعنی ارزش مال او، سهولت وصول او. آخه بابا جون، مالی که به گردن یک مفلس باشه، مالی که به گردن 10 نفر ثروتمند باشه، خودشون از همدیگر تضامن داشته باشد، ضمانت بکنه، این خیلی ارزش دارد. بعض بانک ها یک وام های تضامنی می دادن ها، مثلا شما به او ضامن می شدید، اون به شما ضامن می شد، این مال آسان‌تر وصول می شد دیگه. زیادت الارتفاق، ایشون میگه که این مال زیادی ارتفاق پیدا می کنه. و هو ممتنع اون فی الحواله، در حواله مال زیادی ارتفاق به خود نباید پیدا کنه. لوجوب موافقت الحق المحال به للمحال علی من غیر زیادت ولا نقصان. شیخ طوسی میگه دوتا مال باید مساوی مطابق هم باشد، یکی از دیگری زیاد و کم نباشد. اما شما ای محتال، به مال تو حواله شد مالی که خیلی ارزش دارد، به گردن دو نفر هم تضامنی. ها در حالتی که در حواله دو تا مال از هم زیاد و نقصان نباید داشته باشه، قدرن و وصفن، نه از نظر قدر نه از نظر وصف. اما اینجا از نظر وصف مال تو خیلی زیاد شد، وصف یعنی صفتش، اعتبار مال تو خیلی زیاد شد، هم به گردن دو نفر آمد، هر دو نفر به هم دیگه ضامن آمدن. میگه این دلیل شیخ طوسی علیله، ناخوشه. و هذا التعلیل انما یتوجه الا من یجعل الزمان زم زمت الى زمت. این دلیل اونجاییست که بنا به قول سنی ها زمانت را زم زمه الى زمه بدانند، یعنی طرف هم از زامن بتونه مطالبه کنه هم از مضمون عند. اما به عقیده ما مضمون عند رفت دنبال کارش دیگه، از زامن تنها مطالبه میکنه دیگه، این فرقی نداره که این دیوستومان را از مضمون عند بخواد یا از زامن بخواد، کجاش اضافه شد. فیتخیر هین اذن فی مطالبت کل منهما، در اون مبنا زم و زمه علا زمه باشد اختیار پیدا می کند از هر کدوم مطالبه کنه بی مجموع الحق همه حقش را. اما علا مذهب اصحابنا، بنابر مذهب اصحاب ما شیعه، مراد از اصحابنا یعنی اصحاب فقهای شیعه، من انه ناقل للمال من زمت المحیل الى زمت المحال علیه، آن زمان ضمیر انه به زمان بزنید، ما گفتیم زمان نقل می کند مال را از ذمه محیل به گردن محال علی، فلا ارتفاق، اگر این چنین باشد ارتفاق بیشتر نیست که از مضمون ان میخواست مطالبه کند حالا آمد به گردن زامن، اینجا ارتفاق کجاست؟ بل غایته انتقال ما الى کل منهما الى ذمه صاحبه، بلکه غایت این زمان ضمیر غایت رو به زمان بزنید، غایت نهایت این زمان این است که آنچه که به گردن هر کدوم بوده آمد به گردن آن دیگری، یعنی دویستومان اینو اون زامین شد، دویستومان اونو این زامین شد، از این بیشتر چیز دیگه نیست که. فیبقى الامر کما کان، پس قضیه همین جور شد که اول بود، یعنی اول دویستومان از این دویستومان اینو از او، اون دویستومان اونو از این دیگه، مثل این است که از اول زامن نشده هست. اینجا چی زیادی اتفاق شد؟ و ما تسلیمه، زمین تسلیمی به اتفاق بزنید، اگر نه قبول کنیم که اینجا نه اتفاق شده هست، اتفاق شده خوب شده در نفع صاحب پول شده، لا یفلح للمانعیه، یه همچه اتفاق مانعی نمیتونه بشه، لأن مطلق الارتفاق بها غیر مانع، برای اینکه مطلق ارتفاق به حواله بها هم بزنید به حواله، یعنی اگر در حواله یه خود ارتفاق هم باشد، یعنی بر نفعش باشد بر خیرش باشد، مانعی ندارد، اجماعا اجماعیه، مثل چه؟ کما لو احاله علا انا منه و احسن وفاعا، چنانچه محال را حواله بدهد به کسی که املا منهو ثروتمندتر است از محیل، ضمیر منهو را به محیل بزن، یعنی محال و علی املا هست ثروتمندتر است از محیل، یا احسن و اداعنه، یعنی او زود قرضش را پرداخت میکند، این اینجا ارفاق ارتفاق خوبه، آیا بگه مانعی دارد؟ کی گفته این مانعی دارد؟ بله آی شیخ توسی، ارتفاق زیاد اونجایی که مقدار این دو مال با هم فرق پیدا کنه، یا از نظری وصف و صفت خوبی و بدی با هم دیگه فرق پیدا کنه، این که معنی نداره یه همچه ارتفاق، یه مثل بود شیخ توسی فرموده بود، اینم کاملا ریشش را زد، کاملا واضحیتون شد. حالا الان از شما بپرسم، ایوه الاخوان، یکی بود یکی نبود، از دو نفر طلبکار بود هر کدوم 200 تومان، اون بدهکار خودش را به بدهکار که به کسی بدهکار بود ها که اسمش را محال میگیم، محال را فرستاد در خانه اون دو نفر، اون دو نفر هم 200 تومان این به گردن او حواله شد، 200 تومان اون به گردن این به عنوان ضمانت حواله شد، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ جایز هست. مرحوم شیخ طوسی میگفت چه جایز هست یا نه؟ جایز نیست. چرا؟ برای اینکه زیادی لازم میامد، زیادی مقدار؟ نه، زیادی وقت و ارزش مال، اینم خلاصش دیگه. خیلی مطلب دوم ارز کردم، لطیف هست اینها، خیلی خیلی باصفا هم هست. ولو عدل محال و علی، مطلب دوم این است که محال علی حواله را پرداخت کرده، آمده در خانه محیل میگه حواله شما را احترام کردم، پرداخت کردم، به من بده. محیلم میگه که احسان بابات نبوده، حواله معناش این است که تو هم به من بدهکار بودی. بدهکار بودی که حواله دادم دیگه، برای چرا برای فلانه حواله ندادم؟ اختلاف آمدن در خانه جناب قاضی. آقای قاضی اینجا دو تا اصل است، یکی اصالت البراءه در نفعی همون پرداخت کننده است، اصل این است که بری زمد. از اون طرف هم ظاهر اصالت الظهور، ظهور حواله در این است که حواله اصولا به سراغ بدهکار حواله داده می شود. اصالت الظهور به این کمک میکنه، اصالت البراءه به اون کمک میکنه. تعارض اصل و ظهور کدوم مقدمه؟ اینجا میخواییم بگیم کی اصله. بعضی جاها ظهور مقدمه، این از اون موارد نیست. یه مرتبه خارج، اینم خارج. حالا ببینیم که تا دفعه سوم چون یعنی در بعض موارد ظهور مقدمه، عرفاً ظهور را مقدم میگیرند، اما در بعض موارد نه. ببین ولو عد المحال علی فطلب الرجوع بما اداه علی المحیل، محال علی پرداخت کرد، آمد مراجعه کرد آن را که داده بر محیل. چرا مراجعه کرد؟ لانکاره دین. دیگه گفت من در محیل مدیون نبودم، احترام کردم، حوالش را پرداخت کردم. و زعمه ان الحواله علی البری، خیال میکند که این حواله به عنوان بری بوده، یعنی این ولو اون که مشغول ذمه نبود، بدهکار نبود، حواله بوده. بنا ان علی جواز الحواله علی، بنابر اون مبنایی که حواله جایز است در بری، ضمیر علیه به بری بزنید. ادعاه المحیل، ادعا کند آن دین را، ضمیر ادعاه به دین بزنید. محیلم بگه آقا من از تو طلب داشتم، حواله کردم. تعارض الاصل، اینجا اصل تعارض پیدا می کند. و هو براءت ذمه المحال علی من دین المحیل، ذمه محال علی اصل این است که براءت باشه از طلب محیل. و ظاهرو، یعنی تعارض الاصل و ظاهرو، ظاهر هم با اصل معارضه. ظاهر چیه؟ و هو کونه مشغولت از ذمه، و آن ظهور بودن محال علی هست. کونه بزنید به محال علی، مشغول ذمه. از ظاهر انه لولا اشتغال ذمته لما احیل علی، ظاهر این است که اگر مشغول ذمه نبود چرا حواله می شد. ول اول و هو الاصل ارجه، اولی ارجه هست، یعنی بهتر این است که اصل را بگیریم. وقتی که اصل را من از ثانی، از ظهور، ثانی یعنی ظهور، حیثو یا تعارضان غالباً، اون جایی که متعارض است از اغلب، این مقدمه، اصل مقدمه. و این نما یتخلفو فی مواضع نادره، این ترجیح تخلف پیدا می کند در موارد قلیل، یعنی در موارد قلیل ظاهر را به اصل مقدم می گیرند. عرض کردم مثلا توالت، حمام را هم زمان سابق، اونجا ظاهر یعنی یه چیزی که آبی که ریخته، ظاهر این است که نجس باشه، اصل این است که کل شیء طاهر باشه. اونها میگن که ظاهر به اصل مقدمه، اما اینجا از اون قبیل نیست، اغلب اصل مقدم. فرقی ندارد، میفرماید سیحلف المحال علی، پس حرف محال علیه را مقدم میگیریم، منطقه قسم هم میخورد دیگه، یعنی ما که گفتیم این مقدمه، یعنی قسم اینو ما مقدم میگیریم. الا انه بری اون من دین المحیل، که قسم میخورد که من بری هستم از دین محیل، یعنی دین محیل من بدهکار نیستم، حواله کرد دادم پس میگیرم. و یرجو علیه بما قرمه، مراجعه میکند در محیل، ضمیر علیه به محیل، آنچه که داده. سواء كان العقد الواقع بينهما بلفظ الحواله او الزمان، فرقی نمی کند عقدی که واقع شده بین محیل و محتال بلفظ حواله باشد یا به لفظ ضمانت باشد. چرا؟ لأن الحواله علی البری اشبه به زمان، حواله بر کسی که بر او ذمه، این شبیه تر است به ضمانت. یادتون باشه گفتیم که وقتی که حواله به دری باشد عیناً مثل ضمانت دیگه، حواله که شد محیل در او ذمه شد، آنه به گردن محال و علی. در ضمانت هم همینطور، مضمون ان در او ذمه شد، آمد به گردن ضامن. فتصیح و بلفظه، پس صحیح می شود به لفظ زمان، ضمیر لفظه را بزنید به زمان. و ایزن تهویوت لقو الا ما یشملهما، هو در میگه به زمان، زمان اطلاق می شود به آنچه که شامل حواله و زمانته، بالمعنى العام، یعنی در حواله هم زمانت به معنی الاهم هست. یادتون باشه زمانت یه معنای اهم دارد، زمانت به مال، زمانت به حواله، زمانت در ضمن تکفل، هر سه زمانت هست، منتها اینا مواردش با هم فرق میکنه. فیصح التعبیر بهی انها، پس صحیح هست تعبیر به زمان، بهی برمیگرده به زمان، انها برمیگرده به حواله، یعنی حواله را به لحظ زمان هم میشود خون. و یحتمل الفرق بین صیغتین، یه احتمال هم هست که بین صیغه حواله و زمان فرق شود. فیقبل مع تعبیر به زمان، قول محال و علیه قبوله اگر به عنوان زمان، به صیغه زمان خونده باشد، چون زمانت معناش این است که محال علیه بدهکار نبوده. دون الحواله، اما به لفظ حواله باشد نه. چرا؟ عملا به ظاهر، عمل می شود ظاهر لفظ حواله این است که محال علیه بدهکاره، ظاهر لفظ زمانت این است که بدهکار نیست. ولو اشترطنا فی الحواله اشتغال ذمه المحال علیه بمثل الحق تعارض اصل الصحه والبراءه، اگر در حواله اشتغال ذمه محال علیه را شرط بدانیم ها، یعنی چنانچه قبلا گفتیم که محال علیه ذمه است به اون مالی که حواله شده مشغول باشد، یعنی بدهکار باشد، اگر این چنین باشه تعارض اصل الصحه والبراءه، در این صورت یک اجتهاد دیگری میکنه، میگه اصالت الصحه و اصالت البراءه با هم تعارض میکنه، یعنی در اون اولی ظاهر به اصل تعارض میکرد، اما اینجا دو تا اصل دیگر، این اصلها را در کتابهای اصول خواهید خوند انشاءالله تعالی، اصالت الصحه و اصالت البراءه، هر دو مدرک دیگری دارد. اصالت البراءه میگه که قول محال علیه مقدمه، اصالت الصحه میگه قول محیل مقدمه. اصالت الصحه معناش این است که یعنی این حواله صحیح بوده، حواله صحیح آن است که مشغول ذمه باشد دیگه. اصالت البراءه میگه که این صحیح نبوده در یوسف مرد، اینجا دو تا عرض کشتی گرفتن، اصالت البراءه با اصالت الصحه کشتی گرفتن، زمین خوردن، هیچ کدوم نتونست اون یکی رو زمین بزنن، هر دو زمین خوردن. ما موندیم و بریم دنبال یک اصل دیگر، یه اصل دیگر این است که در این میخونیم تعارض اصل الصحه و البراءه فیتساقطان، این دوتا اصل سقوط میکنن و یبقا مع المحال علیه اداء الدین المحیل بإذنه، میموند محال علیه و دین محیل را هم، دین بدهی او را به اذن خودش ادا کرده دیگه، یعنی این حواله نوشته یعنی دین من بده دیگه، پس در واقع به اجازه او دینش را ادا کرده، باید پس بده دیگه. دو تا اصل زمین خورد، اصالتو برار ولش کن، اصالتو سهر ولش کن، اما من چی؟ دین تو را من دادم یا نه؟ خودت هم اقرار داری که دینت را دادم، منتها حرف دوم میزنه که من بدهکار تو بودم، من بدهکار تو بودم، اونو ول کن حالا، اون نتونست ثابت کنی دین تو را که خودت اقرار داری دادم، پس بده دیگه. و یبقا مع محال علیه اداء دین المحیل، این میموند که محال علیه دین المحیل را پرداخت کرده، اونن به اذنه فیرجع علیه ولا یمنع وقوع الاذ فی ضمن الحواله الباطله. اون بگه که اذن من در ضمن حواله بود، حواله باطل، فاذنم باطل. نه، حواله باطل اما اذن باقیه. المقتضی لبطلانها، که المقتضی بطلانها لبطلان تابعها. بگیم حواله که باطل شد، بطلانها بلکه به حواله بطلان تابع آن. چرا بطلان حواله باعث بطلان اذن نیست؟ لاتفاقه ما علل اذن، هر دو قبول دارن اذن داده شده، منتها اون میگه که به شکل حواله بوده، این میگه که نه به شکل زمان بوده. و انما اختلفا فی امر آخر، در یک مطلب دیگر اختلاف دارن. فاذا لم یثبت، امر دیگر ثابت که نشد، یبقا ما اتفقا علیه من الاذن فی الوفا، باقی موند آنچه که اتفاق دارن چیه؟ اذن به وفای این دین، اون باقی شد. او چه کار میکنه؟ المقتضی للرجوع، اختزا میکند که محال علی به محیل رجوع کنه پس بگیره. و یحتمل عدم الرجوع ترجیحاً لصحة، اینجا هم احتمال داده ان عدم مراجعه، چون اصالت و صحة را ترجیح میدیم، اصل صحت حواله است، در حواله هم محال علی اصولاً بدهکار است. المستلزمه لشغل الذمه، مستلزم است که او مشغول ذمه باشد.